Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدی. من پریسا هستم و این 31مین مثلث این پادکسته. توی این پادکست من به طور کلی در مورد آزارهای جنسی و مسائل مربوط به صحبت میکنم. هدف این پادکست اول از همه شنیدن تجربه های آزار جنسی از نقطه نظر راوی و در کنارش هم سعی دارم به جنبه های آموزشی این مسئله بپردازم. قسمت های آموزشی رو میتونید توی میان مثلثی ها پیدا کنید. هر کدوم از این میان مثلثی ها حاوی اطلاعات مفید و نظر متخصصین که مهمون پادکست بودن هستش. حتما اگه تا به امروز بهشون گوش نکردین در اولین فرصت برین سراغشون که خیلی مهمه. چیزایی که توی میان مثلثی ها گفته میشه مسائل خیلی مهمی هن که ما اصلا به هیچ عنوان توی مدرسه یا محیط های آموزشی دیگه یادشون نمیگیریم. یادتون نره که رادیو مثلث به هیچ عنوان مناسب کودکان و نوجوانان نیست. اگه فکر میکنین فرزندتون نیاز به کمک داره، حتما با این متخصص در این باره مشورت کنین. چرا که شنیدن این روایت ها برای نوجوانان جنبه آموزشی نمیتونه داشته باشه. اگه شما نوجوانین و صدای منو میشنوین، ازتون خواهش میکنم که همینجا دست نگه دارین. چرا که شنیدن این روایت های تلخ میتونه به ذهنیت شما از روابط جنسی و عاطفی جهت بده و عواقب بدی رو به دنبال داشته باشه. اگر فکر میکنین که به کمک نیاز دارین، حتما از متخصص کمک بگیرین. اگر متخصصی رو نمیشناسین، میتونین از طریق شبکه‌های اجتماعی یا ایمیل با من در ارتباط باشین. من همه تلاشام میکنم تا شما رو توی راهی که باید قرار بگیرین قرار بدم. موضوع این قسمتم میشه گفت یه جورای جنبه آموزشی داره و چیزیه که ممکنه خیلی از ما، حتی خود من، کمتر حواسمون بهش بوده باشه. اونم بحث آزار جنسی در افراد دارای معلولیته. متاسفانه ورود به این موضوع از اونجایی بیشتر پیچیده میشه که نگاه عمومی توی جوامع نسبت به کسی که دارای معلولیته یه نگاه با ترحمه و البته با فرض بر این که بسیاری از نیازهای اساسی این افراد بیپاسخ هستن، پس طبیعی اگه رابطه عاطفی و جنسی رو تجربه نکنن. در واقع به رسمیت نشناختن نیاز جنسی برای افراد دارای معلولیت چیزیه که انگار عادیه برامون، و اگه فردی که دارای معلولیت باشه و رابطه جنسی روتین و خلاصه یه زندگی که تصویر بیرونیش شبیه به افراد بدون معلولیت داشته باشه برامون جالبه و بعضا دوست داریم بدونیم که آخه چطور، مگه میشه؟ با وجود اینکه حدوداً 15% از جمعیت کل جهان دارای نوعی معلولیتن، اینکه چرا و چطور این افکار و باورهای اجتماعی داریم بحث مفصلیه که جاش اینجا نیست. اما نادیده گرفتن نیازهای افراد دارای معلولیت پدیده نوظهوری نیست و متاسفانه هنوز هم امکانات بجا، زیرساختهای درست و قانون اجرایی برای حضور و فعالیت افراد دارای معلولیت توی جامعه وجود نداره. مثلث 31 داستان راوی 20 ساله‌ایه که از کودکی دارای معلولیت حرکتی و توی این قسمت قراره برامون از آزارهای جنسی و روانی که تا به امروز تجربه کرده بگه. مثل اکثر اپیزودهای رادیو مثلث، شنیدن این قسمت هم میتونه برای بعضی از شما آزاردهنده باشه و توی طولانی مدت آسیبای جدی بهتون وارد کنه، مخصوصا اگه تجربه مشابهی داشته باشید. بنابراین خیلی مهمه که اول از همه مراقب خودتون و سلامت روانتون باشین و اگه فکر میکنین مسئله ای هست که باید درمان بشه، حتما براش اقدام کنید و شنیدن این پادکست رو به یه زمان دیگه ای موکول کنید. شنیدن این روایت ممکنه براتون دردناک و سخت باشه، چون از جنبه هایی صحبت میشه که عموماً کمتر بهش میپردازیم. از راوی این قسمت ممنونم، چرا که اولین نفر دارای معلولیت بود که تجربهشو با رادیو مثلث به اشتراک گذاشت. برای من ارزشمنده و امیدوارم با به اشتراک گذاری این روایت و دست به دست کردنش حتی شده یه قدم به درک بهتر افراد دارای معلولیت نزدیک بشیم. از شما هم پیشاپیش تشکر میکنم که رادیو مثلث و مخصوصا این قسمت رو به اطرافیانتون معرفی میکنین. مثل همیشه یادتون نره که تجربیات افراد از اتفاقات متنوع زندگیشون با هم متفاوته و نمیشه احساسات و نتیجه گیری های احتمالی که راوی بهش اشاره میکنه رو به تمام موارد تعمیم داد. ما به عنوان شنونده روایت ها اینجاییم تا فقط به داستان فرد آسیب دیده از نگاه خودش گوش کنیم، بدون قضاوت، بدون نتیجه گیری. بریم که این روایت رو با هم دیگه بشنویم.
زود به دنیا اومدم، 6 ماه و نیمه. بعد سر همین شد که موقع تولد اکسیژن به مغزم نرسید، بعد من معلول شدم. یعنی الانم که الانه فقط با واکر راه میرم و صندلی چرخدار. یعنی هنوز که هنوز بعد 20 سال اصلا توانایی این راه رفتن مستقل رو ندارم و تقریبا از 8 ماهگی من میام کاردرمانی و فیزیوتراپی و اینا. تا 3-4 سالگی پیش یه آقایی بودم که خب خیلی هم زیاد ازش یادم نیست، که مثلا فقط ماساژ میداد، خیلی کار سنگینی انجام نمیداد، مثلا با یه دستگاهی با پای من کار میکرد و من خیلی آدم نیست. ولی خب یادمه که یه روزی که قرار بود من برم کلینیک، اون آقا نیومد و من مجبور شدم با یه درمانگر دیگه ای کار بکنم که خودش هم خودش هم معلولیت داشت، یعنی با اینکه درمانگر ما بود خودش هم معلولیت داشت، یعنی بیماری فلج اطفال رو نمیدونم شنیدی یا نه، یکی از پاهاش مشکل داشت و به خاطر هم مشکلش بود که اصلا اومده بود اصلا وارد این حرفه شده بود. اصلا یه سری تمرینای جدیدی انجام میدن، یعنی اصلا دیگه از اونجا شد که از اون تاریخ به بعد که من مثلا اتفاقی دیدمش دیگه، مثلا میمان امینا دیده بودنش ازش خوشش اومده بود که این داره تمرینای جدیدی انجام میده، دیگه فقط مثلا در حد ماساژ دادن و با دستگاه کار کردن و اینا نیست دیگه. از این بعد من مثلا رفتم یه کلینیک جدید که اون آقا 30 خورده سالش بود اون موقع فکر کنم. بعد من تقریبا فکر 4-5 جلسه خیلی زیاد، مثلا 4-5 جلسه مثلا میرفتم کلینیک حالا با درمانگرهای مختلف، ولی خب ایشون هم یکی از اون درمانگرها بود دیگه. شاید هفته 2 بار مثلا من با ایشون باید کار میکردم، ولی این آدم خیلی آدم خشنی بود، چون من مثلا میبینی که آدم دردش میاد گریه میکنه خب دیگه، ولی خب ایشون آدمی بود که مثلا یه حالم دست مخوضی و لوله میکرد و فرو میگه تو حق بچه ها. حالا چه من چه کسایی دیگه که مثلا گریه نکنیم، و همیشه هم اینو میگفتش که مثلا گریه نکن و مثلا صدا تو ببر که مثلا اون کمتر اذیت بشه از تدایی گریه کردن ما، و مثلا کمتر آزار ببین و خسته بشه از این حرفا. بعد همیشه من 4 دستگاه نگه میداشت و خانواده همون هم میفرستادن توی سالن انتظار، چون اعتقادشون بر این بود که مثلا بچه ها وقتی خانواده هاشون میبینن بدتر خودشون رو لوس میکنن و گریه میکنن و اینا. و همیشه تمرین های درددار انجام میداد، ولی خب همیشه هم منو 4 دستگاه نگه میداشته، مثلا من تو من یاد بگیری 4 دستگاه که وای میسی مثلا رو عزمه تو منتازی روی دستات رو دستات صاف باشو از این حرفا. من یه بار چیزه من خیلی گریه کرده بودم، من یادم یه رو به آخر تمرین هم بود منو 4 دستگاه نگه داشت و یه چوب استوانه مانندی بود، قطرش هم زیاد بود، گذاشت زیر گلوم و گفتش که اینا اگه بری پایین این چوبه میره تو گلوت، و این خاطره خیلی بدیه برا من، اصلا پر از درد وقتی بهش فکر میکنم، حالا چه درد جسمی چه درد روانی، حالا هر جوری که بخوای حساب کنی. و گفتش که بری پایین اون چوبه میره توی گلوت. بعد من خیلی گریه میکردم عشان جیغ میزدم. بعد 4 دستگاه بایستانه بودن یه لحظه اصلا فکر کردم که این بدن من رو لمس کرد، باسن من رو لمس کرد و قشنگ دستش رو مثلا کرد اون تو. من خب اون موقع اصلا هیچ تصوری از این رفت نداشتم به سن 4-5 سالگی، من نمیدونستم که ایشون داره چی کار میکنه، خیلی گریه کردم و جیغ میدادم، فقط جیغ میدادم که وقت مامان از سالن انتظار اومد کنار در اون اتاقی که ما هستیم وایستاد و دید که من دارم گریه میکنم و وقتی که مامانم اومد اون آقا دیگه مثلا فشار خاصی نمیداد، یعنی دستشو برداشته بود که مثلا کسی متوجه نشه. ولی خب من اینی هم که دارم تعریف میکنم این صحنه اینقدر به طور واضح یادم میاد به خاطر اینه که جلسات مشاوره خیلی مثلا عمیق شدیم و راجبش حرف زدیم اینا. بعد از اون جلسه دیگه اصلا نتونستم پیش اون آقا برم، یعنی وقتی که اصلا نزدیک من میومد من جیغ میزدم، جیغای عجیب غریب. و خودش برگشت به مامانم گفتش که این دیگه خیلی از من ترسیده و بهتره که پیش من نیاریش. و منو دادن دسته یه کاردرمانگر دیگه، آقای دیگه که اون موقعی که من تازه رفتم پیشش 19 سالش بود. ولی خب اون آقا درمانگر دومم برعکس که خیلی آدم خوبی بود و خیلی مهربون بود و هیچ وقتم رفتار خشن و عجیبی که من از اون درمانگر دیده بودم از این آدم ندیدم و خیلی هم دوستش دارم هنوزم که هنوزه. هیچ وقت با من دیگه بد رفتاری نکرد و آدمی که مثلا اون همه جیغ میکشید کنار اون درمانگر قبلی الان دیگه ساکت شده بود، با این آدم جدید دوست شده بود، حرف میزد، میخندید، خیلی اوکی بودم باهاش. و تا پارسال هم پیشش میرفتم ولی حالا سر یه اتفاقاتی که افتاد مجبور شدم درمانگرم رو عوض کنم و درمانگرم الان میاد توی خونه هنوزم که هنوزه، چون معلولیت یه جوری نیستش که مثلا درمانش تموم بشه و مادام العمر ادامه داره همچنان من از یه درمانگر کمک میگیرم. اما یه دو سه مورد دیگه هم برام اتفاق افتاد که مثلا فکر کن من پارسال مثلا رفته بودم این مرکزی که میرفتم فکر کن 40-45 دقیقه با خونه ما همیشه فاصله داشت، با ماشین باید میرفتیم. ولی خب یه مرکز جدید پیدا شده نزدیک خونم، مامانم گفتش که میخواد بریم اینجا قبل از اینکه درمانگر خونگی بگیرم که بیاد خونه. مثلا فکر کن من رفتم وارد اون کلینیک شدم و گفتش که بیا ببینم اولین بار میتونم با تو کار کنم یا نه. ولی اون درمانگر که نزدیک خونم اون بود پارسال و یه بارم بیشتر پیشش نرفتم بکن منو گفتش که دمر بخواب، یعنی روی شکم بخواب به پشت و مثلا روی من نشسته بود و درسته که کار خاصی نمی کرد و داشت مثلا من تمرینای ورزشی انجام میداد ولی چون روی من نشسته بود و صندلی استفاده نمی کرد من خیلی عصبی شدم. از اینجا اومدم بیرون و به مامانم گفتم با تشهر که من اصلا نمیخوام پیش این باشم و منو برمیگردونی پیش همون درمانگر قبلی. اینقدر درسته که حالا مثلا 45 دقیقه یه ساعت میخوایم ما ماشین بریم و کرایه ماشین بدیم و اینا، من اصلا برام مهم نیست. ولی خب نمیخوام مثلا پیش همچین آدمی باشم و مامانم گفتش که باشه خب اگه تو بریش استخدامی نداری من میتونم مثلا بیخیالش بشم و خیلی خوشحال شدم که دیگه اجازه ندادم ادامه پیدا کنه همچین چیزی. چون این قصه رو به خاطر این خواستم بگم که یه چیزی توی ذهن ما هست که مثلا دکتر محرمه و این حرفا مثلا امکان نداره که آسیبی بزنه و فلانه و نمیدونم آدم خیلی متشخصیه، ولی اصلا اینطور نیست. این تصور اشتباهیه که توی ذهن آدم ها وجود داره. اتفاق دیگه ای هم که توی سن 7-8 سالگی داشتم، میدونی من تازه با واکر را افتاده بودم و ما یه همسایه داشتیم پیرمرد بود و خیلی من اون دوست داشت. من برای اینکه مثلا من راه رفتن رو یاد بگیرم، اومد بعد ظهر منو با خودش میبرد پارک و کلی هم برای پارک میخرید، کلی منو دوست داشت و الان هم از دنیا رفته. ولی خب این آدم هم توی پارک همیشه من میبوسید و از من لبخندی گرفت و من اون موقع تازه متوجه شده بودم که مثلا این رفتاری که این آدم داره انجام میده مختص رابطه من اون نیست. همیشه توی ذهنم بود که اصلا دو تا آدمی که زن و شوهرن و عاشق معشوقن اینطوری همدیگر میبوسن، ولی خب اون همیشه توی این پارک این کار انجام میداد و منم هیچ وقت راجع به هیچ کدوم از این اتفاقا با خانواده حرف نزدم. فقط همین اتفاقی که گفتم توی 15-16 سالگی مثلا رفتم یه مرکزی که نزدیک خونمون بود، مثلا اون آقا از صندلی استفاده نمی‌کرد و روی من نشسته بود، من اعتراض کردم، گفتم که نکن این کارو خیلی محکم و دیگه هم اونجا نرفتم و خیلی خوشحالم که دیگه نرفتم، چون از نگاهاش حس بدی می‌گرفتم. من خب یه چیز خیلی بدی که از همون اتفاق اول توی ذهن من به جا موند اینه که ببین من الان نمیتونم گریه کنم کلا، چون از بس که مثلا وقتی تمرین های خشن و درددار انجام میداد اون آقا و حتی به پدر من دست میزد و میگفتش که گریه نکن، من باورت میشه مثلا تا چند وقت پیش وقتی میخواستم با روانشناسم صحبت کنم، مثلا یه اتفاق دردناکی هم که میخواستم واسش تعریف کنم خندم میگرفت و روانشناسم هم میگفتش که تو چرا لبخند رو لبته وقتی داری این داستانو تعریف میکنی، مگه برات دردناک نبوده؟ و همینم که هنوز اصلا با گریه کردن خیلی مشکل دارم، نمیتونم گریه کنم، چون همیشه فکر میکردم که نکنه به خاطر اینکه من گریه کردم از مثلا اون آدم عصبانی شده مثلا داره این کار رو میکنه، و میترسیدم ازش و سکوت کردم که مثلا این تمرین های درددار انجام نده یا بدن منو لمس نکنه. اما خب این همچنان بعد از 15-16 سال هنوز با من مونده که گریم نمیگیره اصلا، خیلی سخت گریه میکنم و همش نسبت به اتفاقات درددار که مثلا میفته میخندم، با خنده تعریف میکنم، بقیه به هم میگن تو احساسات نداری، ولی اینطوری نیست دیگه. این چیزی با من مونده و نتونستم تا اینجا تغییرش بدم. خیلی میدونی من اصلا راجع به این قضیه تا حالا با کسی صحبت نکرده بودم. من چیز میدونی توی سن 13-14 سالگی، حالا سالش در این آدم نیست، ولی سال دهم، یعنی 2 سال قبل از اینکه دبیرستانم تموم شه، احساس افسردگی میکردم شدید و حالم اصلا خوب نبوده. همینجور خیره خیره به در و دیوار نگاه میکردم و هرچی التماس میکردم که خانوادم منو ببرن پیش یه مشاور یا یه روانشناس، هیچ کس مثلا توجه نمیکرد، اهمیت نمیداد. حالا مثلا فکر میکردن که من مشکل خاصی ندارم، یا شاید به خاطر بحثای مادیش یا هر چیزی. هیچ کس به این که من ببرم پیش یه روانشناس واسه درمان افسردگی توجهی نداشت. ولی خب چون بعدا خیلی مثلا گسترده سالا ارتباط های مجازی، من توی این اینستاگرام دنبال مشاور میگشتم و با خودم گفتم که آخرش اینه که جلسه آنلاین برگزار میکنیم و حالا هزینه‌شو یه جوری جور میکنم. مثلا بعد وقتی که اول مثلا من همیشه واسه این اتفاقی که برام تو بچگی افتاده بود، یعنی مثلا معلول شدنم و میگم و نه این اتفاق، یعنی مثلا سرخورده بودم و مثلا میگفتم که چرا من، با این که مثلا فکر کن سعی میکردم و این قضیه کنار بیام. مثلا من پیش بچه های عادی درس خوندم و همیشه هم درسم خیلی خوب بود و هیچ وقتم سعی کردم از اونا عقب نباشم، ولی همیشه پس ذهنم میگفتش که چرا من، و نپذیرفته بود این اتفاق رو. هر چی هم که راجبش با خانواده صحبت میکردم، هیچ که اصلا گوش نمیداد که منو ببر پیش یه روانشناسی، روانپزشکی چیزی. و من با یه گروهی دوست شدم از طریق همین فضای مجازی و اینستاگرام و اینا که همشون روانشناس بودن و الان یه مشاوری هم که دارم و 2 هفته یه بار میرم پیشش. من بهش گفتم من حالم خیلی بده، حتی شده که مثلا به خودکشی فکر کنم و مثلا شرایطم اینجوریه و خانوادم گوش نمیدن که من ببرم پیش روانشناس، مشاور، روانپزشک، هرچی. اون آدم گفتش که من اصلا برام مهم نیست که اصلا هزینه اتفاق، هزینه جلسات رو تو نمیتونی به هم بدی، چون اصلا این چیزایی که داری تعریف میکنی واسه سلامتی تو خطرناکه، بیا با هنگه حرف بزنیم. من یه جلسه آنلاین به هم داد و همدیگر رو دیدیم و من باش حرفی زدم و همین جمله رو به هم میگفت، میگفت اصلا چی مثلا تو داری از یه اتفاق دردناکی حرف میزنی، بعد چهرت داره میخنده، تو چرا این مدلی هستی؟ مثلا چرا گریه نمی کنی؟ کی به تو گفته که مثلا گریه کردن خوب نیست؟ بعد آره منم شروع کردم حرف زدن از همین بچگیم و اینا. بعد صحبت کردم، چیز گفتم که آره یه درمانگر داشتن اینجوری بود، همیشه هیچ وقت نمیذاشت من گریه کنم و جلومو میگرفت. بعد یه دفعه سکوت کردم و گفتش که چی شده. گفتم که آره یه اتفاقی افتادش که من تا حالا هیچ وقت مثلا این قضیه رو به کسی نگفتم، احساس گناه داشتم از گفتنش. بعد وقت گفتش که بگو من گوش میدم و تو ارتباط ما جوری نیست که بخوام حرفایی که میشنوم و برم به خانوادت یه کسی بگم، راحت بگو بین خودمون میمونه. و اونجا بود که واسه اولین بار تعریف کردم و اون اتفاق و اون صحنه ها یادم اومد. و وقتی که بهش گفتم تو اون وقتا متوجه شدم که این اصلا این آزار و دسترازی بوده. و در مورد اون آقایی هم که گفتم همیشه توی پارک منو میبوسید، هیچ وقت فکر نمی کردم که مثلا شاید این مصداق آزار باشه. همیشه تو ذهنم بود که ببین اون آدم خیلی برو دوست داره و همیشه مثلا خوراکی و چیزای خوشمزه می آورد و خیلی به محبت می کرد. برای همین هیچ وقت این قضیه رو بیان نکردم پیش کسی، همیشه می گفتم اونطور دوست داشته و قصد بدی نداشته. این توی ذهنم بود، ولی چون روانشناسم این حس اعتماد رو به هم داد و گفت که میتونی با هم حرف بزنی، همه این اتفاقاتی که تجربه کرده بودم بهش گفتم. باهاش صحبت کردم و خالی شدم. واقعا من یه تجربه هم خیلی قبل از این وسط این ماجراها داشتم که من توی سن تو همین سنین ابتدایی بودم، یادم نیست سالش شد. و همیشه مثلا یه معلم داشتیم که حافظه‌اش رو از دست داده بود، خیلی افسرده بود و همش از شب از مرگ و قبل و شب اول قبل خیلی حرف میزد. همیشه راجب مردن و این چیزا به تو به حدی انقدر این قضایی حرف میزد که به من نمیتونستم تنها بخوابم توی تاریکی و با وقت رو احساس میکردم که الان توی قبرم. و همش تاریکی مطلق که بود میگفتم من مردم و الان توی قبرم، اما مامانم میگفتش که نه تو خواب میبینی، تو زنده ای. و اینقدر مثلا این حرفا منو تحت تاثیر قرار داده بود که حالا بد میشد توی خواب تنهایی. و همیشه مجبور بودم که بیام پیش پدر مادرم بخوابم. و این یه تجربه هم که داشتم این بود که رابطه جنسی پدر مادرم خیلی ناخواسته دیدم و همیشه به این فکر میکردم که این چه کاریه، چون توی اون سنی خیلی تصوری از این قضیه نداشتم. همیشه فکر میکردم که مثلا اینا دارن با هم دعوا میکنن انگار توی خواب. و به خود پدر مادرم هم که حالا نگفتم این قضیه، ولی خیلی نخواسته این اتفاق افتاد که دیدم این جریانو. و اینا رو جز روانشناس کس دیگه نمیدونه. بعد از این که بهش گفتم درسته که سبک شدم، ولی هنوز این حسه خشم احساس گناه نسبت به خود نسبت به این قضیه دارم. همیشه مثلا فکر کردم که رابطه جنسی برقرار کردن یک گناهه و کار اشتباهیه، انگار یه دعوایی همچین چیز. اصلا چون من خودم الان دانشجوی ترم پنج روانشناسی هم و همیشه میگن که وقتی مثلا بچه ناخواسته مثلا این اتفاق رو دید، خیلی آروم مثلا باش برخورد کنید و بهش بگید که ببین مثلا پدر مادر ها وقتی هم دیگه خیلی دوست دارن مثلا همون میبوسن و با هم رابطه برقرار میکنن و این یه چیز خصوصیه و تو نباید اینو خیلی بیان کنی. ولی خب اون موقع من اصلا فکر نمی کردم که مثلا این اتفاق چیه، اصلا یه میله و طبیعیه و آدم ها مثل یه چیزیه، مثل غذا خوردن خوابیدن، یه میل طبیعیه که آدم ها میرن سرغش. خیلی عمل عاشقانه یا شاید از روی عشق و محبت باشه، به خاطر همینه که الان همچنان حس خشم و احساس گناه رو با خودم دارم و روانشناسم به هم میگه که به بدن نسبت به خود مهربون باش و محبت کن، ولی خب همچنان اون حس خشم هست و واقعا هنوزم حل نشده.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
چی شد که دوست داشتی داستانت رو با بقیه و توی این فضا به اشتراک بذاری؟
میدونی یه چیزی که همیشه منو اذیت کرده و بوده و الانم هست و همیشه خواهد بود اینه که مثلا آدم ها این تصورایی که نسبت به ماها دارن و آدم های معلول و ناتوان که مثلا اینا میل جنسی ندارن خیلی مثلا دغدغه من. گفتم که این قضیه همیشه بر منو اذیت میکرد و این قضیه حرفی نیست که به راحتی بتونی بیانش کنی و راجبش حرف بزنی، بقیه جلوت میگیرن. یکی از دلایلی که میخواستم قضیه رو بگم این بود که اگر مثلا آدم ها اجازه تجربه رابطه جنسی رو واسه هر آدمی، حالا چه از نظر جسمی سالم باشه چه معلول باشه، بذارن و این آدم ها مثلا بتونن ازدواج کنن، حتی مثلا طلاق بگیرن، یه سهمی توی حتی شکست خوردن ها داشته باشن، شاید این اتفاقا نیفته. و دوم اینکه آدما به هیچ کس حتی دو چشم خودشون اطمینان نکنن و بچهشون رو بسپارن اسم اینکه این آدم یه دوسته، یه نمیدونم درمانگره، دکتره، و اینکه ما از دکترها بوت نسازیم لطفا. اونا حتی میتونن خطا کار باشن، اونا آسیب بزنن.
فکر میکنی چرا نتونستی این اتفاقاتی که برات افتاد و به خانوادت بگی؟
میدونی اولا چون ماها همیشه مثلا جوی کار درمانی گریه میکردیم و فکر میکردم که اگر مثلا این حرف رو بزنم واکنش برای اینه که من دارم دروغ میگم، به خاطر اینکه مثلا از زیر انجام تمرین و یا رفتن پیش اون آقا در برم و احساس میکردم که چیزه اونا گوش نمی کنن و میگن که تو باید حتما مثلا جلسات تو انجام بدی و حتما باید بری پیش این آقا. فکر میکردم به خاطر اینکه اگه بگن احساس میکنن اینا من دارم از زیر کار کردن در میرم و اصلا به حرفای من گوش نمی کنن.
فکر میکنی الان میتونی این ارتباط رو برقرار کنی با خانوادت؟
الان اگر اتفاق بیفته به خاطر اینکه دیگه مثلا من اون آدمی نیستم که اون توی 5 سالگی بود، شاید خیلی محکم بیان براجبش حرف بزنم، مثل همون قضیه‌ای که بهت گفتم توی 2-3 سال پیش اتفاق افتاد که رفته بودم اون کلینیک جدید و اون آقا هستن از صندلی استفاده نمی کرد و روی من نشسته بود و خیلی محکم اومدم بیرون، گفتم که من نمیخوام بیام اینجا، اگر مثلا الانم برگردم به اون موقع توی سن 5 سالگی حتما اینو به خانوادم میگم، یا اگر الان اتفاق بیفته حتما این کارو میکنم.
صحبت کردن با روانشناست تا چه حد تونسته بهت کمک کنه؟
صحبت کردن با روانشناس به خاطر اینکه میدونی این تصور آدمو که احساس گناهی که دارن از من میبره و باعث میشه که آدم بپذیره خب اینم یه اتفاق بوده، بخشی از زندگی هر کسی، حتی با وجود اینم آدم ها میتونن خودشون رو دوست داشته باشن، آدم ها نباید از بدنشون بعدشون بیاد. و یه نکته این که روانشناس من به هم میگه که مثلا زمانی که اون آقا تو بوسیده تو ناخواسته احساس لذت کردی و این اصلا دلیل بر این نیست که مثلا تو آدم گناهکاری هستی، این یه مکانیزم طبیعی بدن، این که آدم احساس گناهش از بین میره باعث میشه یه باری از روی دوشش برداشته شه و رشد کنه، یه جوری خودشو قربانی ندونه و بدونه که این یه بخشی از زندگی و تموم شده رفته. البته درسته که من همچنان به جلسات روانشناسی ادامه میدم و پیش روانپزشکم میرم سر یه مسائلی، ولی اگه به خاطر این اومدم اینا رو بگم و حرف بزنم ازش که اگر کسی میشنوه اصلا ترسشو بذار کنار و بگی که چه اتفاقی افتاده، حالا عواقب بعدش فکر نکنه که بقیه چه واکنشی نشون میدن. احساس میکنم اگه هر چه زودتر مثلا شروع کنه به درمان حال روحیش بهتر خواهد
بود. تا به حال تونستی بدون فکر به اتفاقاتی که تجربه کردی رابطه عاطفی یا فیزیکی برقرار کنی با کسی؟
نه متاسفانه تا حالا رابطه عاشقانه یا رابطه عاطفی اصلا نداشتم. نمیشه تأثیرش رو نادیده گرفت، ولی گفتم که مثلا دیدگاه آدم و نسبت به ماها اینه که مثلا این آدم احساس نداره، این آدم اصلا عاشق نمیشه، این نگاه ها رو دارن. شاید برای اینه که من تا الان نتونستم وارد رابطه عاشقانه بشم، برخلاف این که داشتن این روابط رو خیلی هم دوست دارم، بدون رابطه جنسی، حتی رابطه عاشقانه و دوستانه معمولی با این جنس مخالف، ولی خب تا الان متاسفانه نبوده. و یه چیزی هم که هست، همیشه یه ترسی از برقراری رابطه جنسی پس ذهن من هست، احساس میکنم یه تجربه دردناک بیشتر تا یه تجربه لذت بخش. وحید رجب‌لو معلول کارآفرینه، آدم خیلی مثلا از رابطه عاشقانه معلولی صحبت میکنه، در خیلی دوستش دارم این آدم رو، با وجود این معلوله خیلی پیشرفت کرده و خیلی راجع به این روابط عاشقانه داریم افراد داره معلولیت هم حرف میزنه، خواستم پیشنهاد بدم که حرفش گوش کنیم. اون آدم آدمی که خیلی تو زندگی من تاثیر گذاشته و شاید یکی از کسایی که بهم جرأت میده میام و راجع به مثلا این قضایی ها و راجع به همین رابط عاشقانه افراد معلول حرف بزنم اونه.
تا به حال این فکر از ذهنت عبور کرده که معلولیت دلیل اتفاقاتیه که برات افتاده؟
شاید. میدونی چون نگاه آدم ها نسبت به معلولیت مثلا یه جوریه که مثلا این آدم عاشق نمیشه، این آدم میل جنسی نداره، ولی خب در واقع اینطوری نیست. خب این توی جامعه ما مثلا عجیب بکنی یه نفر مثلا با یه آدم معلولی ازدواج میکنه، مثلا میبینی که زوجای معلول رو میانن توی تلویزیون و مثلا از همسرش همچین قهرمانی میسازن که اون انگار مثلا چی کار کرده با این ازدواج کردنش، خیلی میگن که مثلا تو فرشته ای مثلا قبول کردی با فلانی ازدواج کن با این شرایطش. احساس میکنم اگر این نگاه ها راجع به معلولیت وجود نداشت، اون آدم هم که درمانگر من بود شاید میتونست توی بستر سالمی این روابط رو تجربه کنه، شاید این اتفاقا نمیافتاد.
اگر آزارهای جنسی که تو تا به امروز توی زندگی تجربه کردی یه مثلث باشن، به نظر خودت سه تا ضلع اصلی این مثلث چیا هستن؟
میدونی اون مثلث اول، یعنی اتفاقی که تو 5 سالگی برای من افتاد، این اعتماد بیش از حد خانواده نسبت به یه درمانگر و یه وقتایی هم شاید ناآگاهی، که مثلا خانواده ها این قضیه رو تابو میدونن و خیلی راجبش حرف نمیزنن با بچه هاشون. این آموزشه شاید مثلا تو این چند سال اخیره که اینقدر راحت مثلا آدم ها به تربیت جنسی بچه هاشون توجه میکنن، دوره میزنن، ولی که گذشته اصلا اینطوری نبوده احساس میکنم. و یکی از چیزایی هم که همین دیگه، نبود آگاهی آموزش، یعنی تو اون زمان یعنی خانواده اینقدر درگیر این بودن که من از نظر جسمی اصلا به درمان برسم، شاید اصلا به این بوده تقریح نمی کردن، فکر نمی کردن که همچین اتفاقی بیفته. ولی توی اون اتفاقات دومی که مثلا اون آقا من می بوستید و من هیچ حرفی نمی زدم، مثلا سکوت خودم خیلی مؤثر بوده و هم چون فکر میکردم اون آقا یک دوست خانوادگی، فکر میکردم هر کاری که میکنه از روی دوست داشتنه نه چیز دیگه. فقط تنها موردی که میتونم بگم اینه که هیچ وقت سعی نکنید به بچه های آدم ها، یعنی اگه پدر مادری بچه کوچیکی داره که توی سن 4-5 سالگیه، اولا اینکه به تربیت جنسیش توجه کنه و اگر این اتفاقی که یه چنین اتفاقی مشابه برای من افتاد، مثلا رابطه پدر مادرمو دیدم و هیچ وقت سعی نکنن به اون بچه القا بکنن که مثلا این چیز بدیه، حس بدی نسبت به این قضیه بهش بدن. نمیدونم چجور جمله بندیش کنم، ولی خب این واقعا توی ذهن بچه تاثیر میذاره و توی هر چقدر هم که سنش بره بالاتر باز یه ذهنیت منفی نسبت به این موضوع داره، به این راحتی ها حل بشه نیست. و شاید یه جمله که بخوام بگم به پدر و مادرها اینه که لطفاً به تربیت جنسی بچه‌هاتون خیلی توجه کنید، حتی اگر اونها معلولیت داشته باشن و آدم های سالمی نباشن. به شما فکر بکنید که مثلا کسی خطر این بچه رو تهدید نمی کنه، این یه تصور نادرسته. این اتفاق ممکنه واسه هر کسی توی هر سنی با هر شرایطی یا تو هر جامعه ای اتفاق بیفته.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست، کانال تلگرام و اسپاتیفای سرچ و گوش کنید. یادتون نره با معرفی این پادکست به عزیزاتون میتونین توی چرخه آگاهی و بیداری سهیم باشید. پس به اشتراک گذاشتنش رو فراموش نکنید. اینجا دوست دارم صفحه به توان یک رو که توی اینستاگرام فعالیت دارم و به نیازها و حقوق افراد دارای معلولیت میپردازن بهتون معرفی کنم. شاید با درگیر شدن بیشترمون با مشکلات و مسائل مربوط به افراد دارای معلولیت یه مقدار بتونیم بهتر با این دنیا آشنا شیم. لینک دسترسی به این سفر رو توی توضیحات همین قسمت و حتما توی اینستاگرام رادیو مثلث میذارم و امیدوارم براتون مفید باشه. برای حمایت از رادیو مثلث بزرگترین کمک معرفی اون به اطرافیانه. اما اگه دوست دارین توی ساخت پادکست سهیم باشین، میتونین از رادیو مثلث حمایت مالی کنین. لینک حمایت مالی رو توی توضیحات همین قسمت براتون گذاشتم. این حمایت 100% داوطلبانه و اختیاریه. حمایت‌های مالی شما به ساخت و ادامه کار این پادکست کمک می‌کنه. چرا که ساخت پادکست علاوه بر زمانی که می‌بره، برای تولید و قرارگیری توی سایت‌های میزبان که موجب رسیدن به گوش شما عزیزان میشه هم هزینه‌های زیادی داره. اگر مایلین از تجربه خودتون از آزار جنسی بگین، همیشه و همواره میتونین از طریق ایمیل با من در ارتباط باشین. تجربه هر آدمی از این نوع آزار منحصر به فرد خودشه و لازم نیست به نظر چیز متفاوتی بیاد تا ارزشمند باشه. پس اگه دلتون میخواد یکم حرف بزنید و سبک بشید، من منتظرتون هستم. در ضمن تجربهاتون از آزارهای خیابانی رو هم میتونین به صورت وایس به آیدی تلگرام رادیو مثلث بفرستین. تمام این وایس ها جمع‌آوری میشن و نهایتا به صورت یک اپیزود منتشر میشن. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین 31مین مثلث این پادکست بود. با امید روزای بهتر، اردیبهشت 1401.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.